خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و دوستا کشتم و خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزن.
پشت پرده خبر.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به یک پشت پرده خبر دیگر در رادیو سبا. این چند روز اخبار داغ کشور مربوط میشد به وصل شدن اینترنت. هر جا میرفتی یه خبری راجع به اتصال اینترنت ایران به اینترنت جهانی منتشر میشد. بعد از اتصال اینترنت ما رفتیم توی این شبکه‌های اجتماعی چرخی بزنیم ببینیم چه خبره، چی گذاشتن، چی نگذاشتن. دیدیم که یکی از این سلطنت طلب‌ها خیلی جالبه، خبری منتشر کرده که اینترنت ایران به فرمان شاهزاده متصل شد. شاهزاده دستور داد اینترنت رو در ایران وصل کردن. همونجا من یه لحظه آرزو کردم خدایا کاش قطع بشه دوباره. من همینجا قطع بشه، من برگردم.
آقا به یه چیز دقت کردید؟ این روز شمار اینترنت اعلیحضرت مثل 1 2 3 بود. 85 86 87 اینترنت وصل شده. قبول داری مثل 1 2 3 4 5 میشمارم اینترنت رو وصل میکنی یا شلو پلت کنم؟
یا اینترنت رو وصل میکنید یا شلو پلتون کنم. اصلا در یک عالم دیگه ای داره سیر میکنید. مسیر اشتباهه. واقعا این بیماری داره، اسکیزوفرنی، شیزوفرنی، توهم یا موادی چیزی مصرف میکنه. در تنهایی خانه خودش نشسته و میگه این رضا پهلوی بود که اینترنت رو در ایران وصل کرد. تهدید کرد ایران رو، گفت روز شمار میذارم، شما باید اینترنت رو وصل بکنید. عجب، این اینترنت در ایران قطع بود، چه چیزها که خارج از ایران گفته نشد، ما خبر نداشتیم. بعد آخه از کی تا حالا شاهی ها طرفدار اینترنت آزاد و اینجور چیزا شدن؟ اینا اون موقع که کشور دستشون بود یه روزنامه رو نمیذاشتن مطلب توش گفته بشه، در روزنامه ها رو تخته میکردن. حالا با اون عقبه سیاسی و فکری الان اونم بیرون از کشور که همین الان ساواک رو انداختن، گروه هکای ساواک راهپیمایی میکنن 7-8 نفری این بر اونور جهان، پرچم میگیرن دستشون، لباس دارای لوگوی ساواک میپوشن، این بر اونور قدم میزنن. اینا حالا کارشون به جای رسیده که میگن رضا پهلوی اینترنت رو در ایران باز کرد. شنوندگان عزیز، یک مناظره در همین طویله ایران اینترنشنال برگزار شد. یه خانومی را آوردن اونجا، یک مرتبه از دستشون در رفت، شروع کرد افشاگری کردن علیه حکومت شاه.
ببینید، در زمان شاه اعلام شد هر کسی که حزب رستاخیز رو قبول نمی‌کنه از مملکت بره بیرون.
دروغ، همچین حرفی زدن نشد.
توی روزنامه ها نوشته.
روزنامه دروغ.
بس شما از منابع بعد اجازه بدید.
بعد میتونید عین هم روزنامه رو منتشر بکنید در ایران اینترنشنال.
اجازه بدید. شما اگر نبودید من اونجا زندگی کردم.
روزنامه‌اش هست. خب ببینید.
باشه، شما فکر کنید. اعدام گل سرخی هم دروغه. اعدام دانشیان دروغه. شکنجه‌های ساواک در زندان‌های اوین دروغه. در های زندان شکسته شد، هزاران هزار زندانی شکنجه شده از زندانها آزاد شدن دروغه. فقر دروغه. حاشیه نشینی دروغه. خیزش حاشیه نشینان در حاشیه تهران دروغه. خب ببینید، کسی که فکت رو انکار میکنه، من فقط میتونم همین رو بهش بگم، شما چشم رو بر واقعیت میبندید و فقط میشه پروپاگاند.
شنوندگان عزیز، پروپاگاند یعنی تبلیغ. پروپاگاندا یعنی تبلیغ کردن. یه چیزی رو که آنچنان واقعیت نداره یه جوری تو بوغ میکنی، تبلشو میزنی که انگار واقعیت داره. اینو بهش میگن پروپاگاندا کردن. که دشمنان ایران مسلطن، چون باید قدرت رسانه‌ای داشته باشی. هر کسی که رسانه دستشه، پروپاگاندا دستشه. ایران رسانه دستش نیست. بنابراین قدرت پروپاگاندا نداره. خیالتون جمع، هر چیزی که میبینید از ایران در جهان رسانه حاصل یک اتفاق واقعیه. ایران قدرت پروپاگاندا نداره. یعنی اگه شما فکر میکنید صدا و سیمای ما با این بودجه و این امکانات محدود خودش توانایی مقابله با رسانه‌ها و پروپاگانداهای جهانی رو داره، خب شما قطعا یه جاهای کار رو دارید اشتباه میکنید. CNN، فاکس نیوز، چیچی نیوز، هزار تا نیوز بیوز دارن واسه خودشون. که اتفاقا ما یه برنامه‌ام داریم توی رادیو سبا به نام تبل توخالی. وظیفه این برنامه هم همینه، با پروپاگاندای دشمن مقابله میکنه. یه چیزی شبیه برنامه ماست، اما توش مثل اینکه نمایش دارن و یه سری آیتم‌های قشنگ دیگه هم دارن. میتونید اون برنامه تبل توخالی رو هم بشنوید از این شبکه رادیویی. ضعیفیم، اما خب به هر حال هر چی دم دستمونه داریم سمت دشمن پرت میکنیم. یکی از اون پروپاگاندایی که میخواستن علیه کشور اجرا کنن و نشد، در ماجرای کشته شدگان دیماه بود. مدیر تلویزیون من و تو در دقایق آخر این شبکه میاد جلو میکروفون و یه سری صحبت‌ها راجع به مسئله دیماه میکنه، راجع به اینکه میخواستن پروپاگاندا کنن و موفق نشدن. این رو اعتراف کرد. خیلی ارزشمنده این صحبت، خواهش میکنم گوش بدید.
ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنای ما تو 24 ساعت کشته شدن.
توجه میکنی شنوندی نازنین؟ داره میگه ما نتونستیم بفروشیم به هموطنانمون که 40,000 نفر 42,000 نفر در 24 ساعت کشته شدن. نتونستیم بفروشیم. فروش، این دیگه بحثش از خبر رسانی اینا متفاوت. این همون بحث پروپاگاندایی که مدیر تلویزیون مناطق لحظه آخر میاد پشت میکروفون راجبش صحبت میکنه. میگه ما نتونستیم بفروشیم. فروش چی رو بفروشی و به چه قیمتی؟ یعنی عملا داره میگه ما اومدیم کاسبی کنیم، حالا تو این کاسبیمون موفق نبودیم دیگه، خودمونم مقصریم.
ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ من الان میگم، من خبرنگار خارجی، میگم به من بگو چند نفر کشته شدن، از هر کی بری صحبت کنی بدی یه نمره مختلف.
این طبیعیه.
نه
آقا، حکومتی که همه دادا رو میبند و همه دست خودش گرفته، چطور
خب من میگم خب شما مگه اپوزیسیون نداره؟
بله.
خب اپوزیسیون نتونسته دیتا بگیره از کانکشن های داخل کشورش؟
نمیدونه.
ما نباید سعی بیشتری میکردیم؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیدونم شاید هزار رو چند تا استال بچه ما دروردیم،
1300 تا درست کردیم فکر میکنم ویدیوهاشون، یعنی عکساشون رو گذاشتیم بعد
درست کردیم. خب
مردم توجه میکنی؟ تو همین تلویزیون میگفتن دائما 40,000 تا 40,000 تا 40,000 تا. اون موقع خودشون عکس و آماری که تو تلویزیون خودشون جمع کردن مستند فکت باشه 1300 نفر بوده به گفته خودشون. اما با وجود اینکه سندی نداشتن، داشتن میگفتن 42,000 نفر، 40,000 نفر، 15,000 نفر، 60,000 نفر، 90,000 نفر، 18,000 نفر. وقتی تو یه چیزی رو سند نداری، یه چیزی وجود نداره، نمیدونی ولی میخوای اون رو بقبولونی، میشه فروش، این میشه پروپاگاندا.
ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیدونم شاید هزار رو چند تا استال بچه ما دروردیم
1300 تا درست کردیم فکر میکنم ویدیوهاشون، یعنی عکساشون رو گذاشتیم بعد
درست کردیم. خب
این تقریبا یه پروپاگاندایی بود که در ابتدا موفق شدن، خوب اجرا کردن. یعنی اول همه ی ایرانیان خارج از کشور باشون صحبت میکردیم، میگفتن 40,000 نفر 40,000 نفر فلان، تا کم کم بخش زیادشون آگاه شدن، بخش ابلهشون هم نه، همچنان داشتن تشکر میکردن بابت اینکه ترامپ به ایران حمله کرده. نادان. اما یه بخشی از اون پروپاگانداها به نتیجه نمیرسه. یعنی اول میان پروپاگاندا کنن، بعد شکست میخورن و حالا باید روی اون پروپاگاندایی که اجرا کردن بالاخره یه جوری مالکشی کنن دیگه. یک نمونه بارز از این پروپاگانداهای مسخره کار مراد ویسی، تحلیلگر طویل ایران اینترنشنال بود. در ابتدا میگفت مردم ایران میخوان که آمریکا به ایران حمله کنه.
مردم ایران حالا دیگه از به تأخیر افتادن حمله آمریکا ناراضی‌اند. حتی تا حدی عصبانی و خشمگین. حقم دارن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده. ترامپ و نتانیاهو قول شخصی دادن که کمک میکنن. و من معتقدم اسرائیل عمل میکنه، آمریکا هم عمل میکنه. بس فقط زمانش. انتظار مردم ایران به درستی اینه که به وعده‌شون عمل کنه.
یعنی یه خبرنگاری بدون هیچ سندی، هیچ همینجوری هر دنبیلی میاد میشینه اونجا، مردم ایران انتظار میکشن تا آمریکا به کشورشون حمله کنه. این انتظار درستیه. نتانیاهو و ترامپ باید به وعده‌ای که خودشون دادن عمل کنن. اونا انتظار رو در مردم ایران به وجود آوردن، حالا باید این کارو انجام بدن. خب این اراجیفو گفت، اینو بهش میگن پروپاگاندا. خب بعد از اینکه آمریکا حمله کرد، آمار شهدا بالا رفت، تخریب‌ها زیاد بود، حملات به زیرساخت‌ها صورت گرفت، عملیات با شکست مواجه شد، تنگه هرمز باز نشد، اهداف محقق نشدن، خب این خبرگزاری‌ها دیدن که خب دیگه نمیشه، دیگه اون پروپاگاندای قبلی عوض شده، حالا باید بیان مسیر رو صاف کنن تا از یه جهت دیگه برن جلو. بنابراین کمچه ماله رو گرفتن و ماله‌کشی رو شروع کردن.
ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم. کجا مردم ایران منتظر بودن؟ این بی‌انصافیه که کسی بیاد بگه مردم ایران منتظر کمک خارجی بودن.
میبینید؟ خودش گفته بودا. خودش گفته بود مردم ایران میخوان که شما حمله کنید.
انتظار مردم ایران به درستی اینه که به وعده‌شون عمل کنن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده.
حالا خودش دوباره داره میگه این بی‌انصافیه که همچین انتظاری داشته باشه کسی.
این بی‌انصافیه که کسی بیاد بگه مردم ایران منتظر کمک خارجی بودن.
که بی‌انصافیه ها؟ شنوندگان عزیز، شما رو تنها میگذارم با دقایقی از بی‌انصافی‌های عجیب و غریب تلویزیون تویله ایران اینترنشنال. ببخشید، حیف واژه تلویزیون برای اون تویله به کار بردن.
آقای ترامپ بخواد قولی که داده عمل کنه. ترامپ چند بار تهدید کرده، هشدار داده. من نمیفهمم، حالا اگه کمک مثلا کسی مثل رئیس جمهور آمریکا باشه، به نظر من چه بهتر. باید از هر کمک استقبال کرد.
شرافت ملی ایجاب میکنه. خارجی کمک گرفت.
این ضرورت بایستی هر چه سریع‌تر صورت بگیره، با شدت زیاد و با حجم بسیار زیاد آتش.
ترامپ حمله نکنه، ناامیدی رو در جامعه گسترش میده.
یک حمایت نظامی خارجی اینجا بسیار مهمه. حواسمون باید باشه که این با جنگ یا دخالت داخلی نباید اشتباه گرفته بشه. یک مفهوم حقوقی بین المللی وجود داره.
هم که به خیال خودشون اسم و رسمی دارن و با حمله خارجی مخالفت میکنن، میگن حمله خارجی خوب نیست، جنگ خوب نیست. بعضیا میگن که دموکراسی با دخالت خارجی نمیاد. این حرفم کاملا نادرست.
کار پروپاگاندا دوباره داره مسئولیت جنگ رو گردن ایران میندازه. اینا دارن میگن که بله، تلویزیون ایران اینترنشنال جنگ داره انداخته، مخالفین جنگ رو انداخته. میگه که روزنامه‌نگاران خارج کشور دارن جنگ رو میندازن.
ما هیچ نقشی نداریم این جنگ داشتیم.
متاسفانه بله.
و تنها چیزی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی اینو چطور پیش ببره.
اسرائیل تمام 16 هواپیمای مسافربری ایران ای در فرودگاه مهرآباد رو نابود کرد. این خانم آدم دلش پرپر میشه، آدم دلش میسوزه. اینا سرمایه های ملی ماست. اینا
ببینید، نیست اینطوری که اینا فکر کنم مثلا میتونن در برن. باید اینا رو در آینده توی یک دادگاه عادلانه و مستقل محاکمه کرد. این مسئله چیزی نیست که بشه به فراموشی سپرد. در هر نظام رسانه‌ای که ادعای حرفه‌ای‌گری داره، مسئولیت اجتماعی داره، یک مرزی روشن بین اطلاع رسانی و جهدهی افکار عمومی به سمت خشونت باید اونجا وجود داشته باشه. وقتی یک رسانه مثل ایران اینترنشنال روایتهایی رو بازتولید میکنه که حمله نظامی و آسیب به مردم عادی رو موجه جلوه میده، تغییر موضع پس از وقوع این رویدادها یا عوض کردن روایتها در گذر زمان که بگی مردم دیگه فراموش کردم، نه، این به تنهایی مسئولیتش رو از بین نمیبره. این تصور که میشه با تغییر گفتار رو تکه کردن به فراموشی تاریخی بگیم مردم حافظه تاریخی ضعیفی دارن از پاسخگویی عبور کنیم، نه، اینا خیالی باطله. آزادی بیان با مسئولیت همراهه. نیست که تو هر چیزی دلت میخواد بگی که. و زمانی که یک گفتمان رسانه‌ای به عادی سازی خشونت علیه غیر نظامی ها نزدیک میشه، این مسئولیت باید به صورت قانونی پیگیری بشه. این پاسخگویی ممکنه که به تعویق بیفته، اما دیر یا زود محقق میشه. شنوندگان عزیز، مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا یک قسمت دیگه از پشت پرده خبر در رادیو سبا، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو سبا، امیدواریم شما عزیزان شنونده در این روزهایی که همه ما تلاش میکنیم برای پیروزی و عظمت اسلام و ایران عزیزمون، شما هم سهمی داشته باشید در توسعه و ترقی ایران عزیز. و جا داره تقدیر بکنم از عزیزانی که این شبها در خیابانها و میادین حضور دارن و برگ زرنینی بر افتخارات خودشون می افزاین. نامتان جاودان باد به عنوان یک ایرانی که پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در میارید.
دختر من معروفه، دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم. خانم آبی صدا چیه؟
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای بعد این در و این خون، الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه. دلم آفده.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
زندگی قشنگ عاشقانه ای داشتند، یک خانواده چهار نفره کنار هم. آخرین شبی که خانه بودم تا دیر وقت با هم حرف زدیم و برای آینده زندگی خودمان و بچه ها با هم نقشه ها کشیدیم. خیلی هم دیگر را دوست داشتیم، اما حیف، عمر خوشبختی من خیلی کوتاه بود.
دیگر
اون روز حقیقتا روز خیلی سختی برای مردم مینا و برای ایران عزیز و حتی برای مردم آزادی خواه کل دنیا بوده. نه تنها ما، هر کسی که ذره ای از آزادگی در وجودش بوده قطعا دلش به درد اومده بابت این واقعه تلخ. بنده اون روز میناب نبودم، تقریبا یک هفته بود از خانواده دور بودم. حالا بابت
چقدر فاصله داشتین با میناب؟
من حدودا 200 کیلومتر از میناب دور بودم. قبلش هم همسر من با من تماس گرفته بود، حدودا یک ساعت قبلش با هم یک گفتگویی داشتیم و بعد از این که ما اخبار این جنایت رو تقریبا حالا میشنیدیم، هنوز من دقیق نمیدونستم که مدرسه بچه ها مورد اصابت قرار گرفت. تماس میگرفتم با خانومم که بگم که حالا اوضاع چجوره اونجا، چه خبر هست، یا احیانا اگر میخواد به دنبال بچه ها خیلی نگران نشه، استرس حالا تو مسیر اینو نگیرن، پشت فرمون با ماشین خدا نکرده جایی برخورد نکنه. این ذهنیت من بود تا اینکه بعد حالا برادر من اینا تماس گرفتن، با اینا صحبت کردن، گفتن که خود مدرسه مورد اصابت قرار گرفته و من هی جویای احوال بچه هامش گفتن کجا هستن پیداشون کردیم و احیا کلاس سوم بود، علی هم کلاس اول. بعد تا شبش که خودم من رسیدم میناب و اون فاجعه رو دیدم، دیگه فهمیدم که دنبال بچه هم تو جمعیت و اینا نباید بگردم، باید دنبال یه عضوی از بدن بچه ها همسرم، لابلای این سنگا و لابلای این تیر آهنا باید دنبال اونا بگردم. برای همه سخت بود، نه تنها من یا عزیزان، خیلی میگم دردناک و سخت بود اون روز. اون یکی دو روز اول که همه دنبال بچه هاشون عزیزاشون میگشتن اصلا قابل توصیف نیست به نظر من. مادران، پدران، مادرانی که وقتی که یک خاری کوچیک به دست بچهشون میره نگران و دلواپس اونها میشن، اون روز داشتن تو سردخونه لابلای تعداد زیادی حالا قطعات بدنها دنبال عزیزا و جگرگوشه هاشون میگشتن. نمیدونم خدا چه صبر اون لحظه به قلب این پدر مادرها داده بود که این توانایی رو داشتن بیان پیکر عزیزشون رو شناسایی کنن. واقعا من میگم شاید یک معجزه خدا بوده این. بله، من هر سه عزیز خودم شناسایی کردم، همسرم و پسرم، چون پیکرشون کنار هم دیگه بود تو همون مکان مدرسه من شناساییشون کردم. وقتی که از زیر آوار آوردن بیرون من اونجا شناسایی کردم اینها، اونم از روی نشانه ها. کیفی که الان اینجا میبینید، این تو دست، تنها دست علی که باقی مانده بود، این تو دست علی بوده و از مداد رنگیایی که روشون نوشته علی سالاری فهمید این دست متعلق به پسر منه و از روی ظاهر دستش ما و همسرم هم از روی حلقه ازدواجمون من تشخیص دادم. و روز بعدش دخترم هم از روی انگشتر و یک علنگوی دخترونی که تو دستش بوده من پیکرها رو شناسایی
کردم. دنیا پریشونه، به خواب آروم دلت خونه، نشام دنیا رو بشناسی، به خواب آروم گل پونه، به خواب دلتنگ و بیتابم، به خواب آرامش نابم، که من تا آخر دنیا یه شب آروم نمیخوابم، یه شب آروم نمیخوابم.
هیچ وقت فکر نمی کرد عمر این خنده ها اینقدر کوتاه باشد. خانواده چهار نفره که همه کنار هم شاد بودیم و خوشبخت، اما حیف که عمر این خوشبختی خیلی کوتاه بود.
اول من خیلی، یعنی دلم انگار که این قلب من میخواست منفجر بشه. تا قبل از این که حالا روز اول مخصوصا هنوز من پیکر علی، پیکر خانم و مهیار پیدا نکردم. من از روز دوم که علی و مادرشو من پیدا کردم یه خورده آرومتر شدم، ولی اون شدت غم هنوز رو قلب من بود. انگار اون لحظه‌ای که من حرف عزیزم رو پیدا کردم، شناسایی کردم از روی حالا انگشته رو، از روی علنگویی که روی دست دخترم بوده، از روی مداد رنگی های پسرم، من تشخیص دادمشون پسر من تو دستش بود مداد رنگی ها. بعد از اینکه من اینا رو پیدا کردم، همونطور که شما گفتید، انگار یک آرامشی ناخودآگاه خدا به واسطه این شهدا رو قلب ما میذاره. بله، هنوز که هنوز من از فراق عزیزانم من عشق میریزم، گریه میکنم، دلتنگم نسبت به اینو که اونا نیستن الان کنارم، ولی انگار یک غم شیرینیه، اینجوری بگم، یک غم شیرین در عین اینکه دردناکه ولی شیرینه. اون جمله که حضرت زینب میگن جز زیبایی تو کربلا ما ندیدیم، همچین حالتیه. از شدت غم حضرت زینب میگن که موهاش سفید شده و کمرش خمیده شده، ولی میگه من جز زیبایی چیزی ندیدم. من الان به اون جمله خانوم رسیدم و درک میکنم دقیقا اون چه چیزی رو گفتن. درستنگ اون لحظه‌ای که من حرف اینها رو تو آغوشم گرفتم. من روزایی که از کار میومدم، اول علی میپرید تو بغل من، بعدش مهیا، من همراه با دوتا بچه ها میرفتم پیش خانومم. من دلتنگ اون لحظه هم
بر سر درش رازم مکتوب است، دیروز مساف عاشقی مغلوب پس خاطری که جان تو مانده اگر کوتا ولی همیشگی شد خوب است خوب
میخوام که مردم برای ما دعا کنم که انشالله ما پیش شهیدامون شرمنده نشیم و بتونیم مثل شهدامون به این مملکتمون خدمتی بکنیم. فقط میخوام دعا کنم که تو این راه ثابت قدم بمونم. همین.
به یاد شهید مهیا سالاری.
لالا خان دختر زیبای شبنم، لالا خان روی زانوی شقاق، به خواب تا رنگ بی مهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقاق، تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خوابش میریم دیگه چشمم به دنیا وانه میشم میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشم